با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ و به ویژه آقای ناصر زراعتی هر بار کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی بخشی دیگر از کتاب چنین گفت زرتشت نوشته فردریش ویلهلم نیچه ترجمه آقای داریوش آشوری رو برای شما روخوانی خواهند کرد. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز. سه تکه از بخش دوم چنین گفت زرتشت باقی مونده که امیدوارم امروز برسیم و این بخش دوم رو به پایان برسونیم. اگر
در خدمت شما این خواهش می‌کنم.
درباره نجات. روزی همچنان که زرتشت از پل بزرگ می‌گذشت، عاجزان و گدایان پیرامونش حلقه زدند و گوش پشتی با او گفت: هان زرتشت، مردم نیز از تو چیز می‌آموزند و به آموزه‌هایت ایمان می‌آورند. اما هنوز یک کار مانده است تا آنان یک باره به تو ایمان آورند. تو نخست باید ما عاجزان را به خود معتقد کنیم و اینک دست چینی عالی از ما در اختیار تو و فرصتی چند جانبه. تو می توانی کور را شفا بخشی و زمینگیر را پا دهی و نیز از پشت آن کس که پشتی گران بار دارد اندکی بار برگیری. این به گمان من راه درست مؤمن کردن عاجزان است به زرتشت. اما زرتشت به سخنگوی چنین پاسخ داد: برگرفتن گوژ از گوژ پشت گرفتن جان اوست. مردم چنین می آموزانند. اگر نابینا را چشم دهی چنان بدیهایی بر روی زمین خواهد دید که نفرین خواهد کرد بر کسی که او را شفا بخشیده است. و اما آن کس که زمینگیر را پادهد بزرگترین زیان را به او رسانده است، زیرا هنوز از جای نجنبیده بدیهایش با او از جای می جنبند. این است آموزه مردم درباره عاجزان. و اگر مردم از زرتشت چیز می آموزند، چرا زرتشت از مردم نیاموزد؟ باری از آن زمان که در میان آدمیان به سر میبرم، چیزی نمی شمارم دیدن این یکی را، دیدن این را که یکی چشم نداشته باشد و دیگری گوش و سه دیگر پا و دیگرانی باشند زبان خیش باخته یا بینی یا سر خیش. از اینها بتر چیزها دیدم و میبینم و بسی از آنها چنان نفرت انگیز که از یکایکشان سخن نیارم گفت و درباره برخی یکسره خاموش نتوانم ماند. یعنی درباره آدمیانی که از همه چیز هیچ ندارند اما از یک چیز بیش از آنچه باید دارند، آدمیانی که هیچ نیستند مگر چشمی کلان یا دهانی کلان یا شکمی کلان یا دیگر چیزی کلان. من اینان را عاجزان باژگونه می نامم. و آن زمان که از خلوت خیش به در آمدم و نخستین بار از این پل گذر کردم، آنچه را که چشمانم می دید باور نمی داشتم. نگریستم و باز نگریستم. سرانجام گفتم: هان، این یک گوش است، گوشی همچند یک آدم. باز باریکتر نگریستم، همانا که در زیر آن گوش چیزی می جنبید، درد ناکانه، کوچک و ناچیز و لاغر. براستی که آن هیولا گوش بر ساقه‌ای خرد و باریک نشسته بود و آن ساقه یک آدم بود. و اگر ریزبینی پیش چشم می داشتی، چهره خرد و رشک ورش را می توانستی شناخت و نیز روانی خرد و آماسیده را که بران ساقه تاب می خورد. اما مردم با من گفتند که گوش کلان نه یک آدم که مرد بزرگی است، نابغه است. اما من هرگاه که مردم از مردان بزرگ دم زده اند، هرگز سخنشان را باور نداشتم و همچنان برانم که او عاجزی است باژگونه که از همه چیز بس کم دارد و از یک چیز بس بسیار. چون زرتشت با گوش پشت و آنانی که او سخنگو و نمایندهشان بود چون این گفت، سخت آزرد خاطر روی سوی شاگردان کرد و گفت: دوستان من، به راستی گشت و گذارم در میان آدمیان چنان است که پندارید در میان پاره های تن و دست و پای ایشان می گردم. آنچه در چشم من هولناک است، آدمیان را پاره پاره و از هم پاشیده یافتن است، چنان که در میدان کارزار و در کشتارگاه. و هرگاه که نگاه هم از اکنون به گذشته می گریزد، جز این نمی بیند: پاره ها و دست و پاها و رخدادهای هولناک. اما کجا انسان را؟ دردا دوستان من، اکنون و گذشته بر روی زمین این است مرا تاب نیاوردنی ترین. و اگر من بینای آنچه می باید آمد نمی بودم، نمی دانستم زندگی را چگونه تاب می باید آورد. بینندهی، خواهندهی، آفرینندهی، خود همایندهی و هم پلی به آینده. و نیز دردا عاجزوار مانده بر این پل. زرتشت تمامی این هاست. و شما نیز بسو از خود پرسیدید: زرتشت نزد ما کیست؟ او را چه باید نامید؟ و شما نیز چون من با پرسش ها به خود پاسخ گفته اید: نوید دهنده ایست، یا به سرانجام، یا به انجام رساننده ای، فاتحی یا میراثخواری، خرمنی یا شغلزنی، طبیبی یا شفا یافته ای، شاعری است یا حقیقت جویی، رهاننده ای یا در بند کننده ای، نیک مردی یا شریری. در میان آدمیان چنان گام میزنم که گویی در میان پاره های آینده، آینده‌ای که من میبینم. فکر و ذکرم همه این است که آنچه را که پاره پاره است و معما و رویداد هولناک، یگانه گردانم و یک جا گرد آورم. و اگر انسان گردآورنده نمی بود و معما گشا و نجات بخش رویداد هستی، چگونه تاب انسان بودنم می بود؟ گذشته ها را نجات بخشیدن و هر چنان بود را به صورت من آن را چنین خواستم باز آفریدن، این است آنچه من نجات می نامم. اراده، این است نام آنچه آزادی بخش است و شادی بخش. شما را چنین آموزاندم دوستان من، اما اکنون این را نیز بیاموزید که اراده خود هنوز زندانی است. اراده آزادی بخش است، اما چه نام دارد آنچه آزادی بخش را نیز در بند می افکند؟ چنان بود، این است نام دندان کروچه اراده و بیغم خارترین غم او. او درمانده در برابر آنچه تا کنون شده است، نگرنده بدخواه همه گذشته هاست. اراده به واپس اراده نتواند کرد، زنجیر زمان و آزمندی زمان را نتواند گسست. این است بی غم خوارترین غم اراده. اراده آزادی بخش است، اما اراده برای رستن از غم خیش و خنده زدن بر سیاه‌چال خیش چه راهی می اندیشد؟ وای که هر زندانی دیوانه ای می شود. اراده در بند نیز خود را دیوانوار نجات می بخشد. خشمش از این است که زمان واپس نمی رود. آنچه بود این است نام سنگی که اراده نتواند غلطاند. از این رو از سر خشم و غضب سنگ‌ها را می‌غلطاند و از هر که جنون او احساس خشم و غضب ندارد انتقام می‌ستاند. اراده آزادی بخش بدین سان آزار رسان می‌شود و از هر چیزی که رنج تواند برد بدان خاطر که واپس نتواند رفت انتقام می‌ستاند. آری، انتقام تنها همین است و همین، یعنی دشمنی اراده با زمان و چنان بود آن. به راستی جنونی بزرگ در اراده ما خانه کرده است و اینکه این جنون به خرد دست یافته است. نفرینی است بر هر چیز انسانی. روح انتقام. دوستان من، همانا که بشر تا کنون چیزی بهتر از این نیندیشیده است و هر جا که رنج در کار بوده است کیفر را نیز در کار آوردند. کیفر آن نامی است که انتقام بر خود می نهد و با نامی دروغین نیرنگ بازانه برای خود وجدان آسوده می خرد. و از آنجا که ارادگر خود برنج است از این که به واپس اراده نتواند کرد، پس اراده و تمامی زندگی کیفری به شمار می آید. و آنگاه ابر از پس ابر بر سر جان غلطید تا اینکه سرانجام جنون موعظه کرد: همه چیز در گذر است، پس همه چیز سزاوار در گذشتن است. و عدالت خود چیزی جز همین قانون زمان نیست که او می باید فرزندان خود را ببلعد. جنون چنین موعظه کرد: چیزها همه بر طبق عدالت و کیفر سامان اخلاقی یافتند. دردا، کجاست نجات از رود هستی و از کیفر زندگانی؟ جنون چنین موعظه کرد: آنجا که عدالت جاودانی در کار باشد، کجا نجاتی در میان تواند بود؟ افسوس که سنگ چنان بود غلطاندنی نیست، پس کیفرها نیز همه می باید جاودانی باشند. جنون چنین موعظه کرد: هیچ کرده ای از میان رفتنی نیست. چگونه می توان با کیفر کرده ای را ناکرده ساخت؟ این است، این آنچه در کیفر زندگانی جاودانی است. این گونه زندگانی جاودانه می باید کرده و گناه پیاپی باشد. مگر آنکه اراده سرانجام خود را نجات بخشد و خواستن ناخواستن شود. اما برادران، شما این نغمه افسانه‌ای جنون را می شناسید. من با آموزاندن اینکه اراده آفریننده است، شما را از این نغمه های افسانه‌ای دور کردم. چنان بود همه پاره پاره است و معما و رخداد هولناک، تا اینکه اراده آفریننده بگوید: من اما آن را چنین خواستم. تا اینکه اراده آفریننده بگوید: من اما آن را چنین می‌خواهم. من آن را چنین خواهم خواست. تا کنون آیا چنین گفته است؟ و کی چنین خواهد شد؟ اراده کی گریبان خود را از چنگال نادانی خیش خواهد رهاند؟ اراده آیا نجات بخش و شادی بخش خود گشته است؟ روح انتقام و دندان کلوچه کردن را هرگز از یاد برده است؟ چه کس او را آشتی با زمان آموخته است و آنچرا که بالاتر از هر آشتی است؟ خواستی که خواست قدرت است می باید چیزی بالاتر از آشتی بخواهد، اما این چگونه روی تواند داد؟ تا کنون چه کس او را به واپس اراده کردن آموزانده است؟ باری چون سخن زرتشت بدینجا رسید، ناگهان از گفتار باز ماند و چون کسی که هراسی سخت بر او چیره شده باشد با دیدگان هراسان در شاگردان نگریست و نگاهش چون تیری از میان اندیشه ها و نهفت اندیشه هاشان گذر کرد، اما چندانی بر نیامد که دیگر بار خندان و آرام گفت: با آدمیان زیستن دشوار است. زیرا خاموش ماندن بسی دشوار است، به ویژه بحر بسیارگو. چون این گفت زرتشت، اما گوش پشت که به این گفتار گوش فرا داده و در آن میان چهره پنهان کرده بود، با شنیدن خنده زرتشت کنجکاوانه برنگریست و زیر لب گفت: اما زرتشت چرا با ما جزان میگوید که با شاگردانش؟ زرتشت پاسخ داد: چه جای شگفتی است؟ با گوش پشتان مگر نمیتوان گوش پشتان سخن گفت؟ گوش پشت گفت: اما با شاگردان مگر نمیتوان سخنهای بیرون از مدرسه گفت؟ باری چرا زرتشت با شاگردانش جزان میگوید که با خیش؟ چون این گفت زرتشت. درباره زیرکی بشری: پرتگاه هولناک است نه بلندی. پرتگاه آنجا که نگاه به پایین می افتد و دست در بالا چنگ می زند، آنجا دل از خواست دوگانه خیش به سرگیجه می افتد. آه دوستان من، آیا شما نیز به خواست دوگانه دلم پی برده اید؟ این است، این پرتگاه و خطر من که نگاه هم به بلندی دوخته شده است، اما دستم همچنان در جرنا چنگ میزند و بدان میچسبد. اراده‌ام به انسان چسبیده است، با زنجیر خود را به انسان بستم، زیرا به سوی ابر انسان برکشیده میشوم، از آن رو که اراده دیگرم چنین میخواهد. از این رو در میان بشر کورانه میزیم، چنان که گویی ایشان را نمیشناسم، تا آنکه دستهایم ایمان خود را به استواری خیش یکسره از دست ندهند. من شما آدمیان را نمی شناسم. این تاریکی و دلداری بسا هنگام پیرامونم را فرا گرفته است. چشم به راه هر شیاد بر در دروازه می نشینم و می پرسم که می خواهد مرا فریب دهد. این است نخستین زیرکی بشریم که خود را به فریب وامی گذارم تا در برابر فریب کاران خود را نپاییده باشم. های اگر در برابر انسان خود را می پاییدم، انسان چگونه می توانست لنگر بالون من باشد و بالون چه آسان مرا بر می کشید و می برد؟ در سرنوشتم چنان آمده است که می باید از دوراندیشی به دور باشم. و هر آن کس که نخواهد در میان بشر از تشنگی هلاک شود، باید بیاموزد که از هر جام بنوشد، و هر آن کس که بخواهد در میان بشر پاک بماند، باید بداند که چگونه خیشتن را با آب ناپاک نیز بشوید. و برای دلداری خیش بسا با خود چنین گفتم: باری بیا دل پیر، یک بدبختی از سرت گذشت، این را خوشبختی خیش شمار و شاد باش. اما این است زیرکی بشری دیگرم: با خودبینان بیشتر اهل مدارایم تا با مغروران. مگر نه آن است که خودبینی زخم خورده مادر همه تراژدی هاست؟ اما آنجا که غرور زخم خورد، چیزی به از غرور می شکفد. برای تماشایی شدن زندگی نمایش آن را میباید خوب بازی کرد، و برای این به بازیگرانی نیکو نیاز است. خودبینان را همه بازیگرانی نیکو یافتم. بازی میکنند و دوست دارند که تماشا کنندشان، در جانشان جز این خواست چیزی نیست. آنان خود را بر صحنه می آورند، آنان خود را بازی می کنند. دوست دارم به نزدیکشان زندگی را تماشا کنم. این کار درمان افسردگی است. با خودبینان از آن رو سر می کنم که طبیبان افسردگی منند و مرا به بشریت چنان دلبسته می دارند که به یک نمایش. افزون بر این چه کس ژرفای فروتنی مرد خودبین را تمام تواند سنجید؟ من به خاطر فروتنیش با او خوبم و برایش دلسوز. او می خواهد از شما ایمان داشتن به خود را بیاموزد. خوراک او از نگاه های شماست، او از کف شما ستایش می خورد. او دروغ های شما را نیز باور خواهد داشت اگر به دروغ از خوبی او دم زنید، زیرا دلش در ژرفنای خود آه می کشد که من کیستم. اگر فضیلت راستین فضیلتی باشد ناخودآگاه، باری خودبین از فروتنی خیش آگاه نیست. و اما این است سومین زیرکی بشریم که نگذارم ترس شما دیدار شریران را بر من ناگوار کند. شادم از دیدار شگفتانی که پرورده خورشید سوزانند، ببرها و نخلها و ماران زنگی. در میان بشر نیز هستند پروردگان زیبای خورشید سوزان و چه شگفتی ها که در شریران نیست. به راستی همچنان که خردمند ترین کسان شما در چشم من چندان خردمند نمی نمایند، شرارت بشری را نیز نه چندان یافتم که نامبردار است. و چه بسا سر جنبانده و پرسیدم از چه رو هنوز زنگ می زنید ای ماران زنگی؟ به راستی برای شر نیز هنوز آینده‌ای هست و گرمترین جنوب هنوز برای بشر کشف نشده است. ای بسا چیزها که اکنون بدترین بدیها خوانده می‌شوند و پهناشان 12 پا و درازاشان 3 ماه بیش نیست. اما روزی اژدهایانی بزرگتر به جهان خواهند آمد. تا ابر انسان بی اژدها نماند، ابر اژدهایی در خود او، خورشید سوزان هنوز می باید بر جنگل‌های دمناک بکر بسی بتابد. نخست می باید گربه‌های وحشیتان ببر شوند و وزغ‌های زهراگینتان سوسمار تا شکارگر خوب را شکاری خوب باشد. و به راستی ای نیکان و عادلان، بسا چیزها در شما خنده آور است، به ویژه ترس شما از آن که تا کنون شیطان نامیده اید. زبان شما چندان با بزرگی بیگانه است که ابر انسان هنگام نیکیش نیز برای شما ترسناک خواهد بود. و شما فرزانگان و دانایان گریزان خواهید شد از برابر تف خورشید فرزانگی که ابر انسان اوریانیش را شادمانه در آن میشوید. ای بلند ترین مردمی که از برابر چشمم گذشته اید، این است شک من به شما و خنده پنهانم. به گمانم شما ابر انسان مرا شیطان نام خواهید داد. وه که از این بلند پایه ترین و بهترین کسان به تنگ آمدم. از بلندی های ایشان بود که من آرزوی برآمدن و بیرون شدن و فرارفتن به سوی ابر انسان را داشتم. اما چون این بهترین کسان را اوریان دیدم، هراسی مرا فرا گرفت. آنگاه بر من بالهایی رویید برای پرکشیدن به آینده های دور، به آینده های دورتر، به جنوب های جنوبی تر از آن که هرگز در خیال صورتگران نقش بسته است، بدانجا که خدایان از همه تنپوش ها عار دارند. اما شما را در جامعه بدل می خواهم نگریست، شما همسایگان و هم نوعان را، و به نام نیکان و عادلان آراسته و خودبین و محترم. و خود نیز در میان شما با جامعه بدل خواهم نشست تا هم شما را به جا نیاورده باشم و هم خود را، زیرا این است آخرین زیرکی بشریم. چون این گفت زرتشت. خاموشترین ساعت. دوستان مرا چه افتاده است؟ مرا پریشان می‌بینید، فرارانده، ناخواسته، فرمان بردار، آماده رفتن. دریغا رفتن از پیش شما. آری زرتشت باید دیگر بار به تنهایی خیش بازگردد، اما خرس این بار ناشاد به غار خیش باز می‌گردد. مرا چه افتاده است؟ چه کس این را فرمان داده است؟ آه بانوی خشمگین من چنین می‌خواهد. او با من سخن گفته است. هرگز آیا نام او را با شما گفتم؟ دیروز نزدیک شامگاه خاموش ترین ساعت من با من سخن گفت. این است نام بانوی هولناکم. و ماجرا چنین بود و من باید همه چیز را با شما در میان گذارم تا دلتان از این ناگاه راهی شده نیازرد. هیچ آزموده اید وحشت کسی را که در خواب فرو می رود؟ سراپا وحشت است، چرا که زمین زیر پایش دهان باز می کند و رؤیا آغاز می شود. این را به مثل با شما می گویم. دیروز در خاموشترین ساعت زمین زیر پایم دهان باز کرد و رؤیا آغاز شد. عقربه جنبید، ساعت زندگیم نفس کشید. هرگز در پیرامونم چنان سکوتی نشنیده بودم، چنان سکوتی که دلم را به وحشت افکند. آنگاه او بی صدا با من گفت: تو می دانی زرتشت؟ از این نجوا هراسان فریاد کشیدم و رنگ از رخم پرید، اما خاموش ماندم. آنگاه دیگر بار بی صدا با من گفت: تو نمی خواهی زرتشت؟ آری، در پس گستاخیت پنهان شو. و من چون کودکی گریستم و لرزیدم و گفتم: آه البته که می خواهم، اما چگونه می توانم؟ بیا و از این یک در گذر، این بیش از توان من است. آنگاه دیگر بار بی صدا با من گفت: تو کیستی زرتشت؟ کلامت را بگو و در هم شکن. و من پاسخ دادم: آه آیا این کلام من است؟ من کیستم؟ من چشم به راه از خود ارزنده تری هستم. من بدان نیز نیرزم که بر سر آن در هم شکنم. آنگاه دیگر بار بی صدا با من گفت: تو کیستی؟ تو هنوز چندان که باید فروتن نیستی، زیرا فروتنی را ستبر ترین پوست هاست. و من پاسخ گفتم: کدام است که پوست فروتنی من تا کنون تاب نیاورده است؟ من در پای بلندی های خود به سر می برم. هنوز هیچ کس با من نگفته است که بلندی قله هایم چند است، اما دره هایم را خوب می شناسم. آنگاه دیگر بار بی صدا با من گفت: زرتشت، هر که کوه ها را جا به جا کند، دره‌ها و پستی‌ها را نیز جابجا می‌کند. و من پاسخ گفتم: کلام من هنوز کوهی را جابجا نکرده است و آنچه گفتم به آدمیان نرسیده است. به راستی من به سوی آدمیان رفتم، اما هنوز به ایشان نرسیدم. آنگاه دیگر بار بی صدا با من گفت: تو را با این چه کار؟ در خاموش‌ترین گاه شب است که شبنم بر سبزه فرو می نشینند. و من پاسخ دادم: چون راه خود را یافتم و رفتم، آنان بر من خنده زدند و به راستی آنگاه پاهایم لرزید و آنان با من چنین گفتند: تو راه را از یاد برده ای، اکنون راه رفتن را نیز از یاد خواهی برد. آنگاه دیگر بار بی صدا با من گفت: خنده آنان چیست؟ تو آنی که فرمانبری را از یاد برده ای، اکنون باید فرمان دهی. ندانی که همگان را به چه کس از همه بیش نیاز است؟ به آن کس که فرمان به کارهای بزرگ دهد. به انجام رساندن کارهای بزرگ دشوار است، اما دشوارتر از آن فرمان دادن به کارهای بزرگ است. نابخشودنی ترین چیز در تو این است که قدرت داری و فرمان نمیخواهی راند. و من پاسخ دادم: برای فرمان دادن مرا صدای شیر نیست. آنگاه دیگر بار نجوا کنان با من گفت: خاموش ترین کلام هایند که طوفان میزایند. اندیشه هایی که با گام کبوتر می آیند جهان را رهبری می کنند. زرتشت، تو چون سایه‌ای، از آنچه باید فرارست بایستی پیش روی. اینسان فرمان خواهی داد و با فرماندهی پیشتاز خواهی بود. و من پاسخ دادم شرمگینم. آنگاه دیگر بار بی صدا با من گفت تو هنوز باید کودک شوی و به دور از شرم. غرور جوانی هنوز در توست. تو دیر جوان شده ای، اما آن کس که می خواهد کودک شود می باید بر جوانی خیش نیز چیره شود. و من دیری در اندیشه فرو شدم و لرزیدم، اما سرانجام همان را گفتم که نخست گفته بودم، من نمی خواهم. آنگاه در پیرامونم قهقهه‌ای زده شد. وای که این قهقهه چسان اندرونم را درید و دلم را شکافت. و برای آخرین بار با من گفت زرتشت، میوه‌هایت رسیدند، اما تو برای میوه‌هایت رسیده نیستی، پس باید به تنهایی خیش بازگردی، زیرا هنوز باید پخته شوی. و دیگر بار قهقهه‌ای زد و گریخت. آنگاه پیرامونم را خاموشی فرا گرفت، خاموشی دو چندان، اما من بر زمین افتاده بودم و از دست و پایم عرق می چکید. اکنون شما همه چیز را شنیده اید و می دانید که چرا باید به تنهایی خیش بازگردم. دوستان، من چیزی را از شما پنهان نداشتم و شما این را از من شنیدید، از کسی که هنوز کمگوترین انسان است و می‌خواهد که چنین باشد. آه دوستان من، کاش هنوز چیزی برای گفتن با شما می‌داشتم، کاش هنوز چیزی برای دادن به شما می‌داشتم. چرا ندهم مگر تنگ چشمم من؟ زرتشت چون این سخنان بگفت، درد دوری از دوستان و نزدیکی زمان آن چنان بر او گران آمد که زار گریست و کسی نمی دانست چگونه او را دلداری باید داد. باری شبانگاه تنها به راه افتاد و دوستانش را ترک گفت. خیلی ممنون آقای رحیمی. بخش دوم کتاب چنین گفت زرتشت هم اینجا به پایان رسید. از این کتاب فوق‌العاده خواندنی دو بخش دیگه باقی مونده، یعنی تقریبا به نیمه متن رسیدیم و نصفش رو تموم کردیم. ممنون از حوصله شما و شنوندگان. تا فردا دیگه من خداحافظی میکنم.
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید، موفق باشید. خداحافظ.